وقت ایران هست در روز دوشنبه 13 تیر ماه از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر همچنان با شما هستیم. سر هر نیم ساعت یک بخش از صبحانه با خبر تموم میشه و با خبر البته دوباره اون بخش رو شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم توی نیم ساعتی که از برنامه امروز صبحانه با خبر باقی مونده. من تنها نیستم، بقیه بچه هم هستن اینجا که تلاش خودشون رو میکنن، از جمله بهروز کارونی که اومده خیلی سرحال و قبراق آماده است برای خوندن آخرین خبرها.
سلام مجدد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ارتش تایلند نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور را پذیرفته است. حزب مخالف دولت تایلند فوتای در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. خانم یینگ لاک شیناواترا نامزد این حزب برای نخست وزیری، خواهر تکسین شیناواترا نخست وزیر سابق است که در سال 2006 میلادی با کودتای سرنگون شد و به اتهام فساد مالی تحت تعقیب قرار گرفت. آقای شیناواترا اکنون در خارج از تایلند به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال پراوید وونگ سووون وزیر دفاع سابق تایلند گفت که فرماندهان ارتش نتیجه انتخابات را پذیرفتند و در آن دخالت نخواهند کرد. ترکیه روز یکشنبه همزمان با فراخواندن سفیر خود در طرابلس حمایتش را از شورای ملی لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم آن کشور اعلام کرد. این اقدام پس از سفر احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه به بنغازی، مرکز شورشیان در شرق لیبی صورت گرفت. وزیر خارجه لیبی اعلام کرد که آنکارا 200 میلیون دلار کمک‌های مالی در اختیار مخالفان معمر قذافی قرار خواهد داد. آقای داوودوغلو در بنغازی خواستار واگذاری قدرت از سوی رهبر لیبی شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه از نهایی شدن طرح خبر داد که به گفته او زمینی در حدود 1000 متر به صورت اجاره به مردم داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها وی گفت که مردم می توانند در این زمین ها که قیمت اجاره آنها متفاوت خواهد بود، ضمن ساختن خانه یک باغ میوه نیز پرورش دهند. در این میان روزنامه شرق نوشت به باور برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، طرح جدید محمود احمدی نژاد بدون مطالعه و کارشناسی مطرح شده است. در این میان محمد رضا تابش از نمایندگان اصلاح طلب مجلس به روزنامه شرق گفت مطرح کردن این موضوع برای تغییر فضای سنگین سیاسی حاکم بر کشور است و رئیس دولت از این طریق سعی در انحراف افکار عمومی دارد. هزاران نفر روز یکشنبه در شهر طنجه مراکش تظاهرات کردند و خواستار تغییرات بیشتر در قانون اساسی این کشور شدند. ملک محمد ششم پادشاه مراکش تغییراتی را در قانون اساسی این کشور پیشنهاد کرد که در همه پرسی رأی مثبت بیش از 98% از شرکت کنندگان را به دست آورد. با اصلاح قانون اساسی از اختیارات پادشاه مراکش کاسته می شود و نخست وزیر نیز توسط مجلس انتخاب خواهد شد. با این حال تظاهرکنندگان خواستار تغییرات بیشتری شدند. وکیل مدافع رادکو ملادیچ که مرتکب به ارتکاب جنایات جنگی است اعلام کرد که موکلش جلسه دادگاه امروز روز دوشنبه خود در لاهه را بایکوت کرده است. رادکو ملادیچ به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سالهای 1992 تا 1995 میلادی از جمله کشتار حدود 8000 مسلمان بوسنی متهم است. رادکو ملادیچ خواستار آن است که دفاع از او توسط وکلای دفاع خودش صورت بگیرد، نه وکیل مدافع انتصابی از سوی دادگاه بین‌المللی. رادکو ملادیچ که 69 سال دارد پس از 16 سال زندگی مخفیانه چند هفته پیش در صربستان بازداشت شد. وی در زمان جنگ بوسنی فرماندهی نیروهای صرب بوسنی را بر عهده داشت. علی مطهری از نمایندگان مخالف محمود احمدی نژاد در مجلس از آنچه اعمال فشار بر نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور نامید انتقاد کرد. این انتقاد پس از آن ابراز شد که اخباری درباره پس گرفتن امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط شماری از نمایندگان انتشار یافت. یک شنبه هفته گذشته طرح سوال از محمود احمدی نژاد که به امضای 100 نماینده مجلس رسیده بود رسما به هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی تسلیم شد.
متشکرم. بهروز کارونی دیگه میره استراحت کنه به خاطر اینکه دیگه خبر نداریم. تا حدود 55 دقیقه دیگه باز هم از رادیو فردا خبرهای تازه رو میشنوید. چهلمین سال روز فوت دکتر محمد معین، مؤلف فرهنگنامه فارسی معین. تابستان و افزایش آلودگی دریای خزر. جزئیات تازه از فرار 6 زندانی از زندان اصفهان و اعتصاب کارگران شهرداری خرمشهر به دلیل دریافت نکردن حقوق. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر بشنوید. در 40مین سال مرگ دکتر محمد معین، مؤلف فرهنگنامه فارسی معین، گزارش بشنویم از مهتاد قاسمفر در این مورد.
دوشنبه 13 تیر ماه مصادف است با 40مین سال مرگ چهره‌ای نام‌آور در زبان و فرهنگ پارسی، دکتر محمد معین، مردی که در روزی این چنین از سال 1350 خورشیدی در پی بیماری سختی در 53 سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. با انبوهی از کتاب‌ها و پژوهش‌ها و مقالات و ترجمه‌ها و تصحیح متون کلاسیک فارسی و نشان‌های افتخار ملی و بین‌المللی‌اش و نیز ستایش‌های بیشمار از آنچه بود و آنچه کرد. اگرچه برای آنکه نسل‌های پس از او نامش را از خاطر نبرند، شاید تنها یک اثرش کفایت می‌کرد. فرهنگ لغت فارسی 6 جلدی او، فرهنگ معین. پروفسور احسان یارشاطر، مرد دیگری در قلمرو فرهنگ ایران معاصر که او هم خود از نامدارترین چهره‌های این سرزمین شناخته می‌شود، در اهمیت دکتر محمد معین چنین می‌گوید:
مرحوم دکتر معین رو باید یکی از خدمتگزاران بزرگ فرهنگ ایران به حساب آورد. به چند دلیل، یکی به علت کتاب لغتی که به نام فرهنگ معین منتشر کرد. خدمات او منحصر به این نبود. اولا دکتر معین یک معلم فوق‌العاده جدی و دلسوزی بود. از این گذشته دکتر معین تألیفات خیلی زیاد دیگری داره، یکی راجع به مباحث زبان فارسی و یک کتابی به اسم حافظ شیرین سخن منتشر کرد که اثر بسیار مفیدی است برای کسانی که بخواهند شعر حافظ رو با دقت بیشتری بخونند و بفهمند و لذت ببرند.
نیما یوشیج، شاعر، نظریه پرداز و بنیانگذار شعر امروز ایران، نیز دکتر معین را برای نظارت بر آثار منتشر شده و نشده اش برگزید، بیان که او را حتی دیده باشد. اعتمادی چشم بسته از سوی مردی که به سخت گیری در کارش شهره بود. شراگیم یوشیج، فرزند نیما، از این داستان میگوید:
شگفت این است که نیما خود معین رو هرگز در زندگیش ندیده بود، ولی به خاطر حسنیتی که زندگیت معین نشون میداد از خودش و وابستگی شدیدش به کار لغتنامه دهخدا و که علاقه که نسبت به این کار داشت، نیما تشخیص داد که دکتر معین آدم وارسته و سالمی میتونه باشه در حفظ امانت. به این دلیل خودش توضیح میده در وصیت‌نامه که من هرگز او را ندیدم، ولی انقدر به این علاقه دارم و نزدیک احساس میکنم که حتی برای ولد خودم هم اگر میتونم قیمی داشته باشم بود.
علت اعتماد این مردان جدی و خودساخته و دشوار در فرهنگ و ادب ایران به کسی چون معین چه بوده است؟ دکتر علی حسوری میگوید: امانت داری.
این اعتماد به خاطر این بود که معین به هر حال آدم امینی بود، در این تردیدی نیست. به علاوه خاطر اون پشتکار فوق‌العاده‌ای که داشت، سخت کوشی عجیبی که داشت، خب مورد توجه مثلا فرض کنید دهخدا قرار گرفت یا حتی نیما برای کارهای شعریش.
بله، و گزارش شنیدید درباره 40مین سال مرگ دکتر محمد معین، مؤلف فرهنگنامه فارسی معین. این گزارش رو البته که بخش کوتاهی بود از برنامه نمای دور نمای نزدیک، میتونید مفصلتر و نسخه کاملش رو امروز از سوی مجله شامگاهی ساعت 7:30 به وقت ایران بشنوید.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
اگه تعطیلات معمولا به شمال میرین و کنار دریا، یا اگه اهل شهرهای شمالی و اطراف دریای خزر هستین، شاید بدونین که درجه آلودگی آب این دریا به حد خطرناکی رسیده. اونقدر که یک بار دیگه مسئولان محیط زیست ایران درباره آلودگی آب این دریا هشدار دادن. به گفته مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست، توی بعضی از مناطق دریای خزر حتی میزان آلودگی آب 100 برابر بیشتر از حد مجاز هست. فاضلاب‌های شهری و صنعتی مهمترین دلایل آلودگی آب دریای خزر عنوان شدند. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی بشنویم.
هر سال در فصل گرما بحث آلودگی دریای خزر و سلامت گردشگران و شناگران آب‌های ساحلی این دریا مطرح است. به گزارش سایت خبر آنلاین و به نقل از مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی سازمان محیط زیست، آب دریای خزر به دلیل ورود فاضلاب‌های شهری به آن آلوده است و این مقام مسئول اضافه کرده که در برخی از مناطق این دریا آلودگی حتی بالای 100 برابر حد مجاز است. محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع دریایی و آب در تهران، درباره علت وارد شدن فاضلاب‌های شهری به دریای خزر به رادیو فردا می‌گوید حضور جمعیت بالای 4 میلیونی در مناطق ساحلی خزر و نبود تسویه‌خانه‌های فاضلاب شهری در این مناطق دلیل اصلی آلودگی دریای خزر است.
متاسفانه در تمام طول دریای خزر رودخانه‌هایی که در حقیقت از ارتفاعات مشرف به دریا سرچشمه میگیرند، اینها وارد دریای خزر میشن و تجمع جمعیتی حدود 4 تا 5 میلیون نفر در خط کرانه خزر عمدتاً حول و حوش این رودخانه‌ها هستند و تمام قصاب فاضلاب‌ها حضورات خودشون رو وارد این رودخانه‌ها میکنند، چون که طول رودخانه کوتاه، با شیب زیاد وارد دریای خزر میشه و در این زمان کوتاه امکان تصفیه نیست که بخوام تمام آب رودخانه رو قبل از ورود به دریا تصفیه بکنن. یک زمان بسیار زیادی رو میخواد و یک کوچه هنگفت که با توجه به شرایط کنونی امکان چنین کاری وجود نداره. به همین خاطر آب آلوده رودخانه وارد دریای خزر میشه.
با افزایش حجم آلودگی ها در دریای خزر، علاوه بر مشکلات زیست محیطی، مشکلات دیگری نیز بر سلامت گردشگران این نواحی میگذارد. محمد رضا فاطمی، کارشناس آب و منابع دریایی، در این باره میگوید
متاسفانه بیماری‌های میکروبی میتونه منتقل بشه. بیماری قارچی بسیار بالاست در ایام تابستان و چرا یک خطر عمده و یک تهدید محسوب میشه برای مردمی که به عنوان گردشگر خصوصا روزهای آخر هفته به تعداد زیاد میرن و در این مناطق شنا میکنن. به همین خاطر عرض میکنم توصیه میشه که حتی مقدور شنا نشه یا در صورت اینکه به هر کسی که سفر میکنه میخواد به دریا بره، در مناطق این کار انجام بدن که دور از رودخانه باشه تا این میزان آسیب به حداقل خودش برسه.
یکی دیگر از پدیده‌های منفی زیست محیطی چند سال اخیر در ایران پدیده دریایی است به نام کشند سرخ که باعث تکثیر نوعی جلبک سمی در دریا می‌شود و یکی از دلایل اصلی رشد این جلبک‌های سمی ورود آلاینده‌های صنعتی و فاضلاب‌های خانگی به رودخانه‌ها و دریاهاست. چند سالی است که این پدیده منفی دریایی در آب‌های ساحلی خزر مشاهده شده است. محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع دریایی، در توضیح این پدیده میگوید
کشند سرخ چرا مواد مغذی که وارد دریا میشن، همین شوینده‌ها، اینا میزان فسفات و نیترات رو زیاد میکنن و طبیعتاً آب دریا بیش از حد غنی میشه و این خودش زمینه تولید کشند سرخ رو فراهم میکنه. دریای خزر در سال گذشته اصلا این پدیده رو نداشته، ولی الان دو بار هست که این پدیده شکوفایی و کشند سرخ پیش اومده. ما شاهدش هستیم و پیش بینی میشه که با ادامه این روند در سالهای آینده این پدیده متاسفانه در اینجا زیاد بشه و اون معضلاتی که در خلیج فارس پیش اومده اینجا ما شاهدش باشیم.
اما در ایران علاوه بر فاضلاب‌های شهری، بخش دیگری از آلودگی‌های رودخانه‌ها و دریاها به علت عدم رعایت بهداشت توسط گردشگران و شناگران این آب‌ها صورت می‌گیرد.
توی گزارش رضا جمالی درباره آلودگی بیش از حد دریای خزر شنیدید. اگر شما هم در شمال زندگی میکنید و شاهد مسائل اینطوری هستید در اطراف دریا، یا اگر مسافر هستید، یا اصولا اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید، حتما با ما تماس بگیرید و با رادیو فردا تجربه خودتون رو در میون بذارید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
و بازم برگردیم به سینما و فیلمی که این روزها توی خیلی از کشورها به خصوص فرانسه در موردش بحث هست. فیلم تحسین شده که جدایی نادر از سیمین ساخته ی اصغر فرهادی توی فرانسه فروش خیلی بالایی پیدا کرده و تونسته توی لیست 10 فیلم پرفروش سینماهای فرانسه قرار بگیره. مانیا منصور.
The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simin.
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر، خرس طلایی فستیوال فیلم برلین و حالا فتح گیشه سینماها در فرانسه. جدایی نادر از سیمین، آخرین ساخته اصغر فرهادی، فیلمساز جوان و خوشفکر سینمای ایران، همچنان پله‌های موفقیت را یکی بعد از دیگری طی می‌کند. به گزارش اسکرین دیلی، فیلم جدایی نادر از سیمین در سینماهای فرانسه تنها بعد از 3 هفته نزدیک به 400 هزار تماشاگر داشته است و توانسته جایگاه خود را در لیست 10 فیلم پرفروش سینماهای فرانسه در کنار فیلم‌های چون انیمیشن کونگ فو پاندا 2، X-Men، First Class و Transformers 3 تثبیت کند. الکساندر مالتگای، رئیس ممنتو فیلم که پخش و نمایش جهانی این فیلم را بر عهده دارد، گفته است چنین استقبالی از یک فیلم ایرانی غیر معمول است. اما من فکر می‌کنم در مورد این فیلم طبیعی و قابل انتظار بوده، زیرا فیلم جدایی نادر از سیمین یک جذابیت جهانی دارد. این فیلم روی مذهب، زندگی یک زوج و خانواده دست گذاشته و چنین مسائلی می‌تواند به هر کسی مربوط باشد، چه در ایران، چه در فرانسه، آلمان و یا بریتانیا. پایان نقل قول.
من بگو چی می‌خوای از مملکت بری ها؟ میترسی وایستی؟
از زندگیمو باختم آقا. من از حبس میترسونی؟ برو خدا بترس.
حالا بیا برو.
اون میفهمه که تو پسرشی.
من پدرامو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول
کنی. من پول زور به کسی نمیدم.
شوهرت بگو کاری نکنه من. دیوونه شم خودم بدبخت کنم.
اگه فردا زد تو راه مدرسه نشد.
فیلم جدایی نادر از سیمین از روز شنبه نیز در سینماهای لندن با نام جدایی یا طلاق به روی پرده رفته است. سینماهای فرانسه که در هفته‌های اخیر آخرین ساخته تحسین شده اصغر فرهادی را نشان می‌دهند، لبالب از جمعیت بوده و صف‌های طولانی در مقابل آنها تشکیل شده است. همچنین نشریات محلی و معتبر بسیاری در روزهای اخیر نقدهای مثبتی روی فیلم جدایی نادر از سیمین نوشتند و این امر بر روی جذب مخاطب بیشتر تأثیر گذاشته است. ممنتو فیلم از 2 ماه پیش با دعوت لیلا حاتمی بازیگر مطرح ایرانی و اصغر فرهادی کارگردان تبلیغات گسترده‌ای را بر روی این فیلم آغاز کرده و همچنین 1500 پوستر برای تبلیغ فیلم جدایی نادر از سیمین چاپ کرده است. جدایی نادر از سیمین داستان دو زوج از 2 طبقه اجتماعی متفاوت، یکی از طبقه متوسط و دیگری از طبقه فقیر جامعه است که در کلافی از دروغ زندگیشان به هم گره خورده.
این آقا به من تهمت دزدی زده.
مردی
من تا وقتی که امنیت بچه‌ام تضمین بشه نمیتونم از پا بشینم.
من این بازو درست کردم.
در این فیلم بازیگران مطرح سینما ایران لیلا حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی و ساره بیات به ایفای نقش پرداختند. پیش از این فیلمی که بیشترین مخاطب را در سینماهای فرانسه داشته، فیلم سفر قندهار ساخته محسن مخملباف، فیلمساز مصرف و جنجالی سینما ایران بوده که در سال 2001 میلادی در حدود 250,000 بلیط برای این فیلم فروخته شده است. مقامات ممنتو فیلم امیدوارند که فروش فیلم جدایی نادر از سیمین تنها در فرانسه به مرز حدود 1,000,000 بلیط پیش شود.
حالا که از مانیا منصور درباره فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی شنیدیم که موفقیت‌های زیادی توی فرانسه به دست آورده، یک ترانه هم بشنویم. یک ترانه خیلی به یاد موندنی از سیما بینا، خواننده محبوب خراسانی که همچنان از 9 سالگی کار خودش رو شروع کرده و همچنان هم داره ادامه میده، به خصوص با کارهای محلی خراسانی. آی بانو،
آی بانو،
آی بانو،
آی بانو،
آی بانو،
آی بانو، بانو،
بانو،
بنشین به روی زانو، غوغا به پا تو نزول نزا کرشمه، دلم شد چشمه، چشمه، دلم شد چشمه، چشمه،
نازه با کوچه، بره محل سر به کوچه، بره محل دختر بچه، بره محل کوچه به کوچه،
کوچه به کوچه گل من ناز بیا ناز بیا ناز گل من نازنین دلبر خوشگل من قوقا به قوقا از اون نازا کرشمه دلم شد چشمه چشمه دلم شد چشمه چشمه ناز گل من
نازنین دلبر
خوشگل من حلقا به هم از اون نازا کرشمه گلم شد چشمه چشمه گلم شد چشمه چشمه حلقا به هم از اون نازا کرشمه گلم شد چشمه چشمه گلم شد چشمه چشمه
یکی از کارهای به یاد موندنی سیما بینا رو شنیدید، آی بانو. اما حالا دیگه بریم، حالا که با در واقع ترانه محبوب خراسانی آشنا شدیم، بریم سراغ خبرهای استانهای ایران از چهار گوشه کشور.
از چهار گوشه ایران
یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا سری بزنیم به استانهای مختلف در ایران.
آزاده، درود بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
فکر کنم بد نباشه این بخش از برنامه رو با ماجرای فرار زندانیان از زندان اصفهان شروع کنیم. چه جزئیات تازه‌ای در این مورد منتشر شده؟
اونطوری که رسانه‌ها از اصفهان گزارش دادن، فرار به رغم اون که رئیس دادگستری استان اصفهان اعلام کرده با حفر تونل 32 متری از سوی زندانیان صورت گرفته و 6 زندانی موفق شدن از زندان اصفهان فرار بکنن، اما موارد مبهم بسیاری داره. از جمله این که در تازه ترین جزئیات اعلام شده که این زندانی ها پس از فرار سوار دو خودرو شدند، دو خودرو در منطقه دیگری در اصفهان با یکدیگر برخورد کردند و پلیس راهنمایی رانندگی رفته و به حادثه تصادف رسیدگی کرده، اما زندانی ها تونستن از دست اونها هم در برن. و یک نکته دیگر هم این که اونطوری که رسانه ها نوشتن در اطراف زندان اصفهان کاملا توسط دوربین های مداربسته کنترل می شده، اما ماشین هایی که قرار بوده این زندانی ها با اون فرار بکنن به راحتی اونجا مستقر شدن، اینها رو سوار کردن و در نهایت هم زندانی ها تونستن فرار بکنن.
خب ما به محض اینکه جزئیات بیشتری به دست بیاریم حتما تو این برنامه در موردش صحبت میکنیم. بریم به استان خوزستان یه سری بزنیم و اگه اطلاعاتی در مورد اعتصاب کارگران شهرداری خرم شهرداری برامون بگو.
اونطوری که رسانه های محلی از استان خوزستان گزارش دادن، دست کم 120 نفر از کارکنان شهرداری خرم شهر در روز گذشته در مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراض‌آمیز و اعتصاب برگزار کردند. هدف اونها دریافت حقوق معوقه بوده، به این دلیل که در 3 ماه نخست سال 90 هیچ حقوقی کارگران شهرداری خرمشهر دریافت نکردند. یکی از مسئولین شهرداری هم گفته که ما شمار کارکنان ما بیش از حد استاندارد هست و مشکل نقدینگی داریم، فعلا نمیتونیم حقوقها رو پرداخت بکنیم.
خب از جنوب بریم به شمال، بریم استان مازندران. مثل اینکه تعداد زیادی از سفره‌خونه‌ها توی یکی از این شهرها در استان مازندران تعطیل شدن، چرا؟
خبری هست که رئیس دادگستری شهر بابل اعلام کرده. ایشون گفته که ما دست کم 13 سفره‌خانه سنتی رو به اتهام داشتن مشکل اخلاقی پلمب کردیم. البته توضیحی درباره چگونگی و جزئیات این مشکل اخلاقی که ایشون ادعا کرده نداده، اما در مجموع اعلام کرده که آمار تخلفات و جرائم در شهر بابل بسیار افزایش پیدا کرده، در حدی که در سال 89-81 هزار پرونده وارد دادگستری شهر بابل شده.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، تا یه صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم.
منم متشکرم آزاده، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
آخرین برنامه صبحانه با خبر امروز هم مثل همیشه قطعه بامدادی هست با توماج تاپاس.
اعضای حزب کمونیست چین و طرفداراش دو روز پیش 90مین سالگرد برپایی حزب رو جشن گرفتن. حزب کمونیست چین 90 ساله شد. کمونیستا کم کم یه سده میشه که دارن تو سرزمین کهن حکومت میکنن. با در نظر گرفتن اتفاقایی که تو این کشور افتاده، هم از یه طرف پیشرفت‌های اقتصادی و رفاهی و هم از طرف دیگه سرکوب مثال زدنی مخالفا، باید گفت مثل همیشه چین یه نمونه منحصر به فرد تو تاریخ تمدن بشریه. چین و حزب کمونیستش از زمان ماو تا الان بالا بلندی‌های زیادی رو تجربه کردن، از انقلاب فرهنگی تو این کشور تا زمانی که خود حکومت چین اون رو مردود و محکوم کرد، از فقر و بیکاری گسترده تا الان که شلوار جین هم ساخت چینه. اینا رو هممون شنیدیم و دیدیم. بعضیا ته دلشون چین رو تحسین میکنن، بعضی هم فکر میکنن این سیستم هم بالاخره یه روزی فرو میریزه و جاش رو یه سازوکار چند حزبی میگیره، یا دست کم یه سازوکار چند صدایی. شینهوا خبرگزاری رسمی چین توی گزارشی که به مناسبت همین 90مین سالگرد برپایی حزب کمونیست نوشته، مینویسه که سیستم چند حزبی چین رو به سمت هرج و مرجی میبره که انقلاب فرهنگی تو دهه 60 و 70 برد. به نوشته شینهوا وضعیت فعلی سیاسی و اقتصادی و فضای موجود تو خیلی از کشورها گواه همین مطلبه. چین با وجود تعریفی که از خودش میکنه، سالهاست که سعی زیادی نمیکنه انقلاب خودش رو به کشورهای دیگه صادر کنه. فعلا مشغولیات دیگه ای داره که عمدتاً اقتصادیان. اما از طرف دیگه درسته که حزب کمونیست چین انقلاب و سیستم تک حزبی خودش رو صادر نمیکنه، ولی سالهاست که سیستم تک انتخابی خودش رو به سراسر جهان صادر کرده. البته نکته عجیب اینجاست که مشتری شماره یک این سیستم هم قولهای سرمایه‌داری غربن که ظاهراً قرار دشمن این سیستم باشن. از فای وانگ، خواننده معروف چینی، آهنگ دود.
فردا صبح ساعت 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.